سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان حیات طیبه تهران حسینیه ارشاد 17 فروردین 1400.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در موضوع حیات طیبه بود. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حیات طیبه منوط شد به دو تا عامل اصلی، یک حسن فاعلی، یک حسن فعلی. نوع حسن فعلی از نوع اصلاحگری شد. اگر کسی ملتزم بشود به نوع افعالی که اون افعال جنبه اصلاحگری داشته باشند، دستگیری از دیگران، کمک به دیگران، هدایت دیگران، راهنمایی دیگران، خدمت به دیگران، نوع عمل خیرش عمل اصلاحگریه. یه عمل خیری داریم فقط برای خود آدمه، ثمرش مال خود آدم. یه عمل خیری داریم که ثمرش به دیگران میرسه. کسی که عمل خیرش از نوع اصلاحگریه، صلاح دیگران رو میخواد، خیر دیگران رو میخواد، دستگیری از دیگران میکنه، این یک. دو، نیتش چیه برای این کار؟ و هو مؤمن، این با نیت مخلصانه و قربتن الالله داره این کار انجام میده، واقعا در انجام این کار صادقه، واقعا در انجام این کار مؤمنه. با این دوتا ویژگی یک حیاتی برای انسان رقم زده می شود به نام حیات طیبه، حیات پاک، حیات زیبا، حیات مطلوب، زندگی آرمانی، زندگی لذت بخش، اون چیزی که منتها آمال و آرزوی انسان هاست در دنیا و آخرت، این برای انسان رقم می خوره. پس موضوع بحث ما شد موضوع حیات طیبه. بحث کردیم برای حیات طیبه یک حیات طیبه فردی داریم، یک حیات طیبه اجتماعی و جمعی داریم. این دوتا حیات دوتا خصلت، ویژگی و الزامات دارن. اینکه حیات طیبه فردی چه ویژگی داره، چه وقت به یک انسان گفته می شود مرده است یا زنده است، نه مرادمون مرده یا زنده فیزیکیه، مردن یا زندگی حقیقی منظوره، چه وقت به یه جامعه گفته می شود این جامعه مرده است یا زنده است، نه مردن یا زنده بودن فیزیکی، مردن یا زنده بودن حقیقی جامعه. هر کدام ویژگی هایی داره. عرض کردیم در بعد حیات طیبه فردی، اولین علامت حیات طیبه فردی عقل، عقلانیت و تعقل اولین نشانه حیات داشتن یک انسانه. انسان عاقل انسان صاحب حیاته. انسانی که اجلکم الله عقل نداره انسان بی حیاته، مرده است، حیات نداره. عقل یکی از نشونه‌های اساسی حیاته. بعد دیگه در باب عقل چه چیزی عقل رو تقویت می‌کنه، چه چیزی عقل رو تکمیل می‌کنه و نقش عقل رو تبیین کردیم. حالا این جلسه ای که امروز ما خدمت دوستان هستیم جلسه 11 در این موضوع حیات طیبه. 10 جلسه راجع به این موضوع بحث کردیم. مبنای بحثمون رو از کلام نورانی حضرت موسی بن جعفر باب الحوایج علیه السلام گذاشتیم، در روایت نسبتاً طولانی که صاحب کتاب شریف کافی از امام موسی بن جعفر نقل میکنن در کتاب عقل و جهل. غیر از موضوعی که ما به دنبالش هستیم، در این روایت چند تا درس دیگه هم وجود داره من جمله این درس. اینکه حضرت موسی بن جعفر به ما یاد میدن که اگر میخواهید از قرآن استفاده بکنید، با قرآن ارتباط برقرار بکنید، از قرآن میخواهید بهره ببرید، به چه نحوی از قرآن استفاده بکنید و بهره ببرید. حالا مدل استناد خود حضرت به آیات قرآن، یعنی امام معصوم که کلام خودش حجته، خود نفس کلام امام معصوم حجته، همین امام معصوم میگه میخواهید به قرآن استناد بکنید، آموزش میدن، یاد میدن. متاسفانه برادر خواهران، ما در ارتباطمون با قرآن یک سری ضعف‌ها و اشکالات عدیده ای داریم. خیلی از ماها قرآن رو برای ثواب میخوانیم، برای اجر، برای مزد، برای پاداش، خصوصا این که دیگه ماه رمضان گفته میشه ماه بهار قرآنه، دیگه حساب کتاب میکنیم، چرتکه میندازیم، یه آیه قرآن معادل یه ختم قرآن، پس خیلی خوبه، خیلی کاسب میشیم، یا آیه معادل، بس اگر بتونیم 2 ختم قرآن کنیم، یا 3 ختم قرآن کنیم، یا 4 ختم قرآن بکنیم در ماه مبارک رمضان، ماشاءالله عجب تجارتی کردیم. بعد شروع میکنیم تند تند قرآن خوندن که خلاصه زود تموم بشه، آخرش هم نگاه میکنیم چند صفحه دیگه مونده که تمام بشه، بعد بگیم چرتکه میندازیم که مثلا 6000 تا آیه خوندیم، معادل 6000 ختم قرآن شد، بعد خیلی برای ما ثواب. درسته، این اشکال نداره، یا آیه قرآن معادل یه ختم قرآنه، این که روایت، منکرش که نمیشیم، این درسته. ولی قبل از این قرآن مدرسه الهیه، قرآن مدرسه است اصلا. وقتی ما بازش میکنیم که انه این که وارد مدرسه خدا شدیم، سر کلاس نشستیم، سر کلاس نشستیم، خدا داره با ما حرف میزنه، خدا داره ما رو آموزش میده، خوب باید گوش کنیم، خوب باید دقت بکنیم در این کلمات. ما که نمیتونیم با بی‌حوصلگی بشینیم سر کلاس خدا، با بی‌توجهی بشینیم سر کلاس خدا، با حواس پرتی بشینیم سر کلاس خدا، یه دفعه چشم به هم بزنیم ببینیم ای یه جز خوندیم، اصلا یادمونم نمیاد که یه جز خوندیم، چی خوندیم، این آیات چی گفت، از ما چی خواست، گفت چه بکنید، چه نکنید، چی رو رعایت بکنید، چه اقدامی انجام بدید. اینه که مثلا میفرماید وقتی مؤمن داره قرآن میخونه، هی میبینید که مثلا سرخ و سفید میشه، میگن آقا چی؟ میگه میرسه به آیات مثلا عذاب، بدنش میلرزه از ترس، میرسه به آیات بهشت، لذت میبره، شکوفا میشه، شاد میشه، میرسه به اونجایی که گفته میشه که یا ایها الذین آمنو، بعد میگه لبیک، بله خدا، گوشم هست، گوش میکنم، امر بکن. اینطور با قرآن ارتباط برقرار میکنه. این حالا هم در ماه مبارک شعبان که تأکید و توصیه شده به استفاده از قرآن، و در ماه مبارک رمضان که بهار قرآنه، بتونیم یه عرضم به حضور شما یه تعداد آیات با حضور قلب، با حوصله، با توجه بخوانیم، این کتاب رو به عنوان مدرسه الهی بهش نگاه بکنیم. حالا حسابشو بکن، بگن آقا یک نفر چند دوره تو این مدرسه شرکت کرده، هی کلاس‌های متعدد آمده شرکت کرده، چجور انسان یک کلاس شرکت میکنه، یه کلاس میره بالا دیگه، میشه دوم، سوم، دهم، بیستم، همینطور میاد بالا. آیات قرآن هم همینطوره. در روایت داریم که میفرماید اقرا ورقه، بخوان بالا بیا، بخوان بالا بیا، یعنی هر آیش یک کلاسه، هر آیش انسان رو رشد میده و انسان چنین استفاده و بهره ای میبره. حالا ما بحثمون در اون موضوع عقله. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید که بسیار خوب، این موضوع رو شما از کتاب خدا استفاده بکنید. ببینید خدای متعال در این مسئله چطور مسئله عقل رو تبیین میکنن، صاحبان عقل رو، اهل عقل رو، افراد فهیم رو و نوع واکنش و ارتباطشون با عالم هستی. شروع میکنن بحث رو به این که کسی که در آیات و نشانه های الهی تفکر و تدبر میکنه صاحب عقله. اگر میخواید عقلتون تقویت بشه در نشانه ها و آیات الهی تدبر بکنید. یه سری مواردی هستن در عالم خلقت دوستان، مثلا میگن که به دریا نگاه کنید مستحبه، به کوه نگاه کنید مستحبه، به دشت نگاه کنید، این خلقت خدا رو ببینید، عظمت خلقت خدا رو ببینید. این خلقت یتفکرون فی خلق السماوات والارض، این تفکره، این تدبره. یه بخش آیاتی رو حضرت موسی بن جعفر بر این راوی این حدیث هشام القا میکنن که هشام ببین خدای متعال این آیات رو چطور فرموده، آیات آفاقی رو. من جمله میفرماین که یا هشامو قد جعل الله ذلك دلیلا علی معرفته بان لهم مدبرن. خدا میخواد به این مردم نشون بده که این عالم داره تدبیر میشه، داره اداره میشه، دنیا صاحب داره، دنیا بی صاحب نیست. میفرماید آیه قرآن و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم و النجوم و مسخرات به امره ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. این شب و روز و گردش ارزم به حضور شما کواکب و کهکشانها و خورشید و ستارگان، تأمل بکنید توی این، تدبر بکنید، این کم عظمتیه؟ این کم قدرتیه؟ این برای افرادی که میخوان تعقل بکنن خیلی درس عبرت داره. هو الذی خلقکم من تراب. حالا میگه تو آیات و آسمان ها مثال زد، حالا به خودتون مثال میزنه، خودتون، نفس خودتون. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شیوخا. می خدا ببین اول شما را از خاک آفرید، بعد نطفه شدید، بعد علقه شدید، بعد به دنیا آمدید، بعد یه طفل کوچک شدید، بعد کم کم نوجوان شدید، جوان شدید، تا به سن بزرگسالی رسیدید، لتکونو شیوخن، بعد تو همین حین و بین مرگ به سراغ شما آمد. البته بعضی ها مرگ بعد از پیری به سراغشون میاد، بعضی ها قبل از اون به سراغشون میاد. و من یتوفا من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. این آیه قرآنه، میگه این آیه قرآن رو با تأمل بخونید. این یه خط داره سیر زندگی شما را میگه، میگه یه خطی، بسم الله الرحمن الرحیم، یه خطی زندگی شما اینجوری بوده، چی بودید، به کجا میرسید، من عین و فی عین و الی عین، از کجا شروع کردید، در کجا هستید، به کجا ختم خواهد شد. اینم در نفس خودتون لمسش میکنید. اگر اون خورشید و آسمان و کواکب و اینها رو لمس نمیکنید، اینو که لمس میکنید، که اینو که درک میکنید دیگه، این سیر رو. بعد آیاتی از همین قبیل مثال میزنن، به یک تعبیر آقایون به صورت فنی میگن اینجا خدای متعال ولایت تکوینیش جا میفته و حضرت که انه این که داره تلاش میکنه ولایت تکوینی خدا رو جا بندازه، که ما تحت ولایت تکوینی خدا هستیم. دنیا قانون داره، دنیا حساب داره، دنیا کتاب داره، دنیا شروع داره، دنیا خاتمه داره، دنیا عرضم به حضور شما هیچ امریش بیهوده نیست. اینو وقتی انسان باور میکنه که در یک چنین نظامی داره زندگی میکنه، به عظمت این دنیا، به حساب و کتاب این دنیا، بعد میرسه به اینجا میگه خب خدایا این دنیا با این عظمت، با این طول و عرض، با این اسرار بسیار پیچیده، این خلق شده هدفش چیه؟ از ما چه انتظاری داری خدایا؟ ما چه بکنیم؟ ما توی این دنیا با این ویژگی ها و با این اتفاقات، دنیا که بیهوده نیست، بی حساب کتاب نیست که. بعد میفرماد اینا رو میگه، میگه این آیات رو تا میرسه به اینجا که وقال قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم، اینا رو همه رو گفتم تا به شما حالا بگم که یه سری چیزهایی رو خدای متعال برای شما تحریم کرده و حرام کرده، به سمت اونها نرید. یک سری مواردی هم شما رو ملزم کرده به سمت اونها برید. این خدایی که داره این دنیا رو با این وضعیت اداره میکنه، این خواسته رو از شما داره. الا تشرکو بهی شیئا، فقط خدا رو بپرستید، فقط خدا رو بپرستید، غیر از خدا به کسی اتکال نکنید، غیر از خدا به کسی امید نبندید، غیر از خدا کسی رو صاحب قدرت ندونید. همه چی دست خداست، به ید الله، همه چیز به ید الله. ان العزه، عزت میخواهید، قدرت میخواهید، آبرو میخواهید، مال میخواهید، دنیا میخواهید، آخرت میخواهید، همه چی دست خداست. در کنار خدا شریک قائل نشید. حالا چه شرک خفی، چه شرک جلی، چه اینکه یک کسی بره بت بپرسته مثل سابق، چه اینکه یک کسی امروز بره یه ابرقدرتی رو بپرسته، اینم شرکه، فرقی نداره، اون شرکه، اینم شرکه. چه اینکه یک کسی در درون خودش، در درون خودش یه اعتقاد و به یک قدرتی باور داشته باشه، در درون اظهارش هم نمی کنه، این هم مشرکه. نجات از شرک خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. خدا رحمت بکنه، مرحوم علامه شوشتری از خطبا، منبریان، علمای بزرگ، خیلی سالهای قبل، خب چون ایشون خیلی صاحب نفس بودن، خیلی عالم بزرگی بودن، یک دهه ایشون رو دعوت کردن تهران منبر بره. ایشون منبرشون رو شروع کردن، یه چند تا بحث مطرح کردن، بعد یه روزی گفتن که مردم، من تو این سن بالا و با این ریش سفید و با این شأن و جایگاه یه حرف خیلی مهم میخوام به شما بزنم، مهمترین حرفم رو میخوام به شما بزنم، ولی امشب یه قدری جمعیت کمه، اونایی که نیستن تو جلسه محروم میشن از این بحث، من این حرف مهمم رو فردا شب میزنم، به سایرین اطلاع بدید تشریف بیارن فردا مسجد، من اون حرف خیلی مهمی که مشکل دنیا و آخرت شما رو حل میکنه رو فردا شب میزنم. مردم گفتن باشه، رفتن آمدن فردا شب، جمعیت شد دو برابر. دوباره یه مقدمه چید، یه تأملی کرد، گفت که حقیقتا این حرف خیلی حرف مهمیه، حیفم میاد یه عده محروم بشن از این حرف. یه کاری بکنید، دوباره شمایی که زحمت کشیدید امشب آمدید، برید به سایرین، هر کسی دست یه کسی دیگه ای رو بگیره بیاد، محروم نشن بقیه خلق الله مؤمنین از این حرف. گفتن آقا بگید، ما بهشون میگیم. گفتن نه، من از زبون خودم بگم یه چیز دیگه ای. گفتن باشه. رفتنی خلق الله شب سوم دیگه توی مسجد جای نبود برای نشستن و این. خب خیلی دیگه مجلس آماده بود، همه شرایط مهیا و فراهم بود برای این حرف. فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، مردم، تا حالا هرچی ماها به شما گفتیم که بیایید فقط خدا را بپرستید و مشرک نشید، من امشب میخوام بگم بسم الله الرحمن الرحیم، مردم بیایید مشرک بشیم، از امشب بیایید مشرک بشیم. این خلق الله گفتن آجا آقا سه شب گفتید بقیه خلق الله رو بگید بیایید همه جمع بشید، یه حرف خیلی مهم میخوام بزنم. گفت بله، بیایید مشرک بشیم. به چه معنا؟ به این معنا. گفت مردم، ما که همه چیز رو میپرستیم غیر از خدا، بیایید خدا رو هم بپرستیم. پولمون رو میپرستیم، مالمون رو میپرستیم، زن و فرزندمون رو میپرستیم، مقام و پستمون رو میپرستیم، همه چی رو که می پرستیم. بیایید خدا رو هم بپرستیم در کنار سایر این چیزایی که می پرستیم. همین و السلام علیکم. خب دیگه راوی این واقعه میگه که اون شب مردم که داشتن از مسجد میرفتن بیرون همه زمزمه میکردن عجب مشرک بشیم. خب این یه تلنگر خیلی مهمیه که ما خیلی چیزها رو میپرستیم، در حد خدایی بهشون اعتقاد داریم. یعنی گاهی وقتا وابستگی، رضوان خدا بر حضرت امام میفرماید گاهی وقتا وابستگی ما به یه مهر کربلا، به یه تسبیح کربلا برای ما شرک ایجاد میکنه. گاهی وقتا اینقدر وابسته میشیم اشتباهی به یه امری که مثلا ممکنه اون شی مهر کربلا باشه، حتی تسبیح کربلا باشه، در حد شرک بهش دل میبندیم، بهش علاقه پیدا میکنیم. خب این غفلت ایجاد میکنه برای ما. لذا حضرت میفرماید که خدای متعال میفرماید که بیایی تو مشرک نباشید، فقط خدا رو بپرستید. این یک توصیه. توصیه بعدشون میفرماید که و بالوالدین احسانا، بیایید و به والدینتون احسان بکنید. من خدایی که این همه قدرت در اختیار من بود، براتون تو آیات قبلی گفتم، خورشید و ماه و افلاک و دریاها و آسمانها و همه این چیزها رو دارم میگم، یه توصیه به شما دارم. و بالوالدین احسانا، یکی مشرک نباشید، یکی به والدینتون احسان بکنید. احسان بکنید به والدینتون. عجیبه، جایی نیامده به والدین بگه و بالاولاد احسانا. اصلا لازم نبوده به پدر و مادرها توصیه بکنه به بچه هاتون احسان کنید. هر جا آمده به بچه ها گفته که و بالوالدین احسانا، به والدین خودتون احسان بکنید. خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله مهمیه. آمد خدمت پیامبر عرض کرد که آقا من مادرم پیر شده دیگه، فلج ناتوانه، هیچ گونه قدرت حرکت نداره، مثل دوره‌ای که من بچه بودم چطور از من نگهداری میکرد، آب و دونم و میداد، تر و خشکم میکرد، همه این کارا، من امروز همینطوری دارم از مادرم نگهداری میکنم. هیچ قدرت، هیچ کاری نداره، همه کارش من، قضا میذارم دهنش، من همه کارش من انجام میدم. آیا در حقش وفا کردم من؟ اون حقی که به گردن من داره؟ هل وفیت فی حقها؟ حضرت بهش فرمود ما وفیت، وفا نکردی. عرض کرد که آقا جان، عرض کردم که چند سال مادرم هر کاری که برای من انجام میداده من دارم بهش خدمت میکنم. حضرت فرمود بهش که کانت تخدمک و ترید و حیاتک و کنت تخدمها و ترید و مماتها. تو میگی این پیرزن آخر عمرشه، این چند سال دیگه، یه سال، دو سال، سه سال دیگه عمرش تمامه، بذار من این آخر سری یه ثوابی بکنم. یه تو نیتت اینه، میگی این آخر کارشه. اون نیتش این بود، میگفت خدایا این اول کارشه. اون نگاهش به تو این بود که اول کارته، تو نگاهت به او اینه که این آخر کارشه. او تو رو بزرگ میکرد که زنده بمانی، تو داری خدمت میکنی که بمیره، آخر کارشه. خیلی مدل کار تو با مدل کار او تفاوت داره. لذا هر چی احسان بکنید به والدینت کم کردی، وفا نکردی در حقشون. آمد عرض کرد که آقا جان یه کاری به من آموزش بده، خیر دنیا و آخرت برای من داشته باشه. حضرت بهش فرمود مادر داری؟ عرض کرد که نه، مادرم از دنیا رفته. فرمود پدر داری؟ عرض کرد بله، پدرم در قید حیاته. عرض فرمود که میخوای خیر دنیا و آخرت رو، بر به پدرت خدمت بکن. عرض کرد چشم، دیگه چه کار بکنم؟ حضرت فرمود کار بعدی همینه که برو به پدرت خدمت بکن. عرض کرد چشم، حالا دیگه چه کار بکنم؟ حضرت فرمود برو به پدرت خدمت بکن. خیر دنیا و آخرت میخوای؟ برو خدمت بکن به والدینت. این جایگاه، این شان، چقدر تأکید، چقدر تأکید. بعد حالا یه چیزی طراحی شده، خب به این که از این مدلای غربی گرفتیم، ما مثلا خانه سالمندان ایجاد بکنیم. عرضم به حضور شما سری، این باباه، این مادره، پسر داره، دختر داره، میتونن، کسانی دارن میتونن خدمت بکنن، نگهداری بکنن. بله، یه وقتی یه کسی خیلی شرایطش حاد اضطراریه، یه شرایط خیلی ویژه و خاصی داره، کسی نداره، بله، بیت المال و حکومت وظیفه داره که نسبت به این افراد عزت و احترامشون نگه داره کن. ولی اساس منطق دینی، اساس منطق دینی اینه که والدین برکت خونه هستن، والدین نور خونه هستن. شما اگر والدین رو از خونه بگیرید، برکت رو از خونه گرفتید. دیدید برکت، کلمه برکت خیلی متعارفه دیگه، میگیم بی برکت شده زندگی، این قضا بی برکت شده، این پول بی برکت شده، بعد نمیدونیم دلیلش چیه بی برکت شده. بابا اصلا برکت تو روایات عامل داره، از مهمترین عوامل برکت والدینن، وجود والدین، وجود والدین موجب برکته. مثل اینه که بگن آقا اینجا بی نور شده، خود چراغ دار، چراغشو روشن بکن. میگه چراغشو بردیم یه جا دیگه گذاشتیم. میخوای بردید یه جا دیگه، بعد میگید چرا نور نداره؟ والدین نور خانواده هستند. میگه آقا میخوای ثوابی گیرت بیاد که نه نماز بخونی، نه قرآن بخونی، نه در این حال برات ثواب ثبت بکنن، چه بکنم آقا؟ به صورت والدینت با محبت نگاه بکن، هیچی هم نگو، فقط با محبت بهشون نگاه بکن، برات ثواب ثبت میشه. و بالوالدین احسانا، این منطق دینی ماست. بعد ما برکت رو از خونه میگیریم، برکت رو از خانواده ها، برکت رو که میگیریم، وقتی برکت رو میگیریم، اختلافات به وجود میاد، نزاع به وجود میاد، درگیری به وجود میاد، عدم تفاهم به وجود میاد. حالا خب ماشاءالله تو این فیلم و سریال های ما هم که هی جا میندازن، آقا والدین بچه ها رو درک نمی کنن، والدین گیر میدن، والدین فلانن، والدین، اصلا یه انزجاری هم ایجاد میکنن و مشکل هم ایجاد داره میکنه. مثلا خود همین سیستم های بعضی سیستم های فرهنگی ما. بعد ما برکت رو از خانواده میگیریم، بعد کلی مشکل به وجود میاد، حالا اختلاف میشه، حالا میگیم آقا برید کلینیک روانشناسی، حالا برید درمان بکنید خودتون رو، چرا به اختلاف خوردید، چرا به مشکل خوردید، چرا زندگیتون اداره نمیشه، چرا هشتتون گره و نهتونه، چرا اینقدر مشکل دارید. بابا جان شما آمدید عامل حل مشکل رو از بین بردید. خدا یه عاملی گذاشته بود اینجا، یه عاملی، یه فیلتری خدا گذاشته بود برای حل مشکلات، شما آمدید این عامل رو از بین بردید. حالا بعد میخواید مثل اینایی که هست خودشون مرض درست میکنن، بعد براش درمانگاه میزنن که این مرض رو حالا علاج بکنن. اون مریض بودی که مرض درست کنی که بعد درمانگاه بزنی که حالا مثلا این مرض رو علاج بکنی؟ این تأکید بر این معنا. و بالوالدین احسانا، این نکته دومی که حضرت موسی بن جعفر در این آیه قرآن میفرماید که قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بالله، مشرک نشید، و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، چرا جلو تکثیر نسلتون رو دارید میگیرید؟ آیه قرآن میگه از چی میترسید؟ از رزقشون میترسید؟ از چی میترسید؟ خشیت املاق، فکر میکنید که رزقشون نمیرسه؟ مگر شما صاحب رزقشون هستید؟ مگر شما خالقشون هستید؟ همون کسی که تو رو به اینجا رسوند، رزق تو رسوند، رزق او رو هم میرسونه. یعنی یه آیه صریح قرآنه، میفرماد قتل نفس نکنید، ولا تقتلوا اولادکم، نسل کشی نکنید. اینا اون زمان اینجور بود دیگه، بچه به دنیا می اومد از خوف قحطی و گرسنگی و اینا اصلا بچه رو سخت میکردن، همونجا بچه رو میبردن دفن میکردن. حالا اونایی که تعصب دختری و پسری داشتن یه مدل، اینایی که اصلا تعصب این داشتن که اصلا ما از جهت گرسنگی و اینا نمیتونیم تأمینش بکنیم، یه مدل دیگه بچه ها رو از بین میبردن. شبیه یعنی اون موقع جاهلیت بود، حالا هم جاهلیت مدرنه، حالا هم این مدل تهدید نسلی که به وجود آمد، حالا هم جاهلیت مدرن که جلوی فرزند آوری و جلوی تکثیر نت رو بگیرن. بعد یه آیه قرآن سریع حضرت موسی بن جعفر فرماید که خدای متعال می فرماید نکنید این کار رو، جلوی فرزند آوری رو نگیرید، جلوی توسعه نسلتون رو نگیرید. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، ما تضمین میکنیم رزقشون رو، ما تضمین میکنیم رزق شما رو. بابا به من خدا اعتماد ندارید؟ منی که دارم این دنیا رو با این عظمت اداره میکنم. اول اون مثالای آیات قبل رو زد که چطور دنیا داره اداره میشه. خدایی که این دنیا رو با این وضعیت داره اداره میکنه، این رو هم میتونه حل بکنه برای شما. نحن نرزقکم، هم شما رو هم رزق اون. بعد جالب این فرماید که اصلا بچه نه فقط رزق خودش رو، رزق شما رو هم افزون میکنه. مثل قضیه میهمان عجیبه، در شریعت میگن آقا میهمان نه فقط رزق خودش رو میاره، رزق شما رو هم افزون میکنه، چیزی از شما کم نمیکنه. میهمان اون دستورات الهی خمس و زکات چیزی از شما کم نمی کنه. شما فکر می کنید در ظاهر داری اتفاق اینجور می افته، مثل هرس کردن درخته. شما درخت رو هرس می کنید، چند تا شاخش رو می زنید، چیزی ازش کم نکردید، بعد این درخت بعد از یه مدت کوتاه یه بار چند برابر میشه. شما دارید یه قوتی می دید به این درخت، یه قدرتی میدید، علی ظاهر یه چیزی ازش داره کم میشه، ولی فی الواقع دارید قوی ترش می کنید. خمستون رو میدید، زکاتتون رو میدید، انفاق میکنید، صدقه میدید، هرس دارید میکنید مالتون رو. بعد تنش خیلی بزرگ میشه، خیلی قوی میشه، ریشش خیلی عمیق میشه، این اتفاق بیفته. و چند فراز دیگه داره این آیه شریفه که انشالله برای جلسات بعد این رو تکمیل میکنم به حول و قوه الهی. دیگه وقت ما تموم شد. خدای ما را ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب مؤید است بر تأییداتش بیفزا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.